منم معتقدم که نتیجه سیاسی نرسید، همونجوری که جنبش های اجتماعی ما به نتایج سیاسی نرسید. 88 نتونست رئیس جمهور رو تغییر بده، جنبش زن زندگی آزادی که تا بر سرنگونی نظام هم پیشرفت نتونست این کار بکنه. همونطور هم اون جنبش اصلاحات به این چیز سیاسی نرسید، به دستاوردهای سیاسی، اما به هیچ عنوان نیست که به نتیجه نرسید. این چیز متفاوتیه. ما تمام این رویکردهایی که امروز در جامعه میبینیم، تغییرات عمده‌ای که در جامعه میبینیم، محصول این تلمبار شدن تاریخه، محصول این تجربیات افراده، محصول همین اتفاقات. یعنی ما اگر این یه چیزی مثل دوم خرداد یا جنبش اصلاحات یا فلان نشده، اتفاق نیفتاده بود، ما وضعیت امروز رو نداشتیم در سطوح مختلف. ببین، اما مسئله سر اینی که آقای بادامچی عزیز میگن که اصلاح طلبان، میگن ما اصلاح طلبیم و درست میگن، اما نکته اینه که ما ببینیم برای خود این ایده اصلاح طلبی به مرور زمان چه اتفاقی افتاده. یعنی ساختار موجود، این کنش و واکنش بین نیروهای سیاسی و حاکمیت چه نتایجی داشته در خود مفهوم اصلاح طلبی. مثلا به عنوان مثال، اون چیزی که ما تحت عنوان جنبش اصلاحات میشناختیم همین زنده کردن پتانسیل های دموکراتیک قانون اساسی بود، اما در دوره اخیر، در دوره آقای پزشکی، همین انتخابات اخیر، حتی این رو هم مطرح نمی کنن نیروهای اصلاح طلب به هیچ، چون دیدن که اصلا اگه این کارو بکنن در تقابل با نیروهای قدرتمند حاکمیت قرار می گیرن.
آیا این فکر نمی کنید که یه مقدارم به خاطر اینه که حالا به نوعی آقای پزشکیان و حالا مجموعه اصلاح طلبی به این نتیجه رسیدن که روی زمین واقعی تری بازی رو پیش ببرن، یعنی اون چیزهایی که دارن میگن در حد توانشون هست؟
دقیقاً. ببین، مسئله سر اینه که اگه یه روزی اصلاح طلب و از این حیث مورد اهمیت و توجه بودن که چهره متخاصمی بودن در برابر رهبر، هاشمی رفسنجانی، سپاه، شورای نگهبان و غیره، و از آزادی، جامعه مدنی، دموکراسی اینا حرف می‌زدن، الان تو همین انتخابات اخیر می‌بینیم از این حیث مورد توجه قرار گرفتن و حتی ستایش میشه آقای پزشکیان که بلند پرواز نیستن. به زبان مثلا به همین نقل به مضمون، پزشکیان داره میگه ببین قرار نیست کار شاقی انجام بدیم، فقط میخوایم بعد از این بدتر نشه. به قول آقای کاشی تو مقاله که نوشتن، مقاله خوبی که نوشتن، اینکه ستون خیمه اصلاحات خوابیده. میتونیم تو خلال این انتخابات اخیر مشاهده بکنیم که تعریف اصلاحات به سمت محافظه‌کارترین جریان این جبهه گرایش پیدا کرده، یعنی همون روزنه گشا.
خب اتفاقا یعنی نکته‌ای هم که میبینیم، مثلا حمایت بعضی چهره ها هم به نظرم میشه گفت تأمل برانگیز دیگه. آقای بادامچی، شما چطور فکر میکنید مثلا در مورد آقای ناطق نوری وقتی حمایت میکنه از جریان اصلاح طلب و آقای پزشکیان؟ آدم خب یه مقدار دچار تردید میشه، چون یک زمانی آقای ناطق نوری دو قطبی رو ایجاد کرده بود با آقای خاتمی.
البته آقای ناطق نوری دیگه اون آقای ناطق نوری قبل نیست، خیلی عوض شده، سالها هم ساکت شده به خاطر اینکه جریان همون اصلاح طلبی و بگیم محافظه‌کار شاید ایشون نزدیک شده، یا مثلا بگیم
منم همون می‌خواستم محافظه‌کاری رو بیشتر مد نظر قرار بدم، نه حالا شخص آقای ناطق نوری.
ولی من ببینید خیلی بدبین نیستم به آمدن آقای پزشکیان، به این معنا که ببینید یه اتفاقی که افتاد، آقای پزشکیان به نظر من، امیدوارم اینجوری بشه، بعد شواهد مختلف هم میتونه این بشه، این فرمول فشار از پایین این چانه زنی در بالا رو احیا خواهد کرد. ببینید ایشون اومده بالا چونه زنی کنه، مذاکره کنه، و به خاطر همین هم توی مناظرات شما میبینید که اصلا مناظره نکرد، فقط اومد حرفای خودش زد، چون شاید میدید که قراره با همین قالیباف، با همین زاکانی شهردار تهران، زاکانی که عوض نمیشه حداقل یه سال آینده شهردار، اگر دوباره تازه سال بعد انتخابات شورا انتخاب نشه، اگه مردم تحریم کنن دوباره، بازم همین زاکانی خواهد بود. و قالیباف حالا به نظر میرسه که قالیباف که اصلا دیگه مجلسش دیگه اصلا تازه داره شروع میشه، به طرز سورپرایزی دوتا مجلس ریاست جمهوری دارن با هم شروع میشن، با آقای خامنه ای مجبور کار کنه و یه جاهایی که زورش نمیرسه از مجلس امتیازی بگیره، از با خامنه ای مذاکره کنه. به خاطر اون اصلا ببینید دو قطبی ایجاد نکرد. این شاید از جهت اینکه پتانسیل رأی خاموش رو به حرکت در بیاره واقعا ضعف ایشون بود، ولی از این جهت که بعدنش نگاه میکرد، چون آقای خامنه ای از اول خط نشون کشیده بود که نمیدونم لجن پراکنی نکنید و اینها، ببینید یه دونه مناظرات سال 88 هنوز یادشون نرفته و حتی مناظرات 92 96 روحانی هم، و خب حاکمیت نمیخواست مناظرات دو قطب بشه، ولی یه امتیازی هم خلید نزد حاکمیت، شاید نزد مردم نه. ببینید یعنی ایشون اومد گفتش که آقای قالیباف من تو رو آبروتو نبردم، یعنی مسئله فسادای مختلف تو رو جلوی دوربین مطرح نکردم، فردا به نظر من اینجوری فردا دو تا دیگه رئیس وزیر ما رو می‌خوایم تایید کنیم، حالا چیزم نهایت اینسان با ما همکاری کن. ولی تو پایین جامعه آقای پزشکیان چه بگه چه نگه، این تیمی که اطرافش جمع کرده پایین جامعه خیلی متکثرتر از اون بالای حاکمیته. پایین جامعه شما اون روز تو میزگرداش هم دید، البته متاسفانه برنامه‌ای میزگردی که پزشکیان کنارش چیزا باشه دیگه بعد شد تو صدا سیما، حالا تموم شد، ولی اون خیلی خوب نشون میداد چون اونا دیگه اون کارشناسا تقریبا کسایی بودن که میشه گفت اصلا پایین جامعه، از حتی خود ظریف و چه اون آقای فاضلی. شما میبینید اونجا خیلی تنش بیشتره، خیلی خواسته های انباشته شده بیشتره. الانم که این معلوم بر میره میتینگ، شما اون روز تو میتینگ زنانش ببینید مردم یک رسما شعار زن زندگی آزادی رو یه نفر فریاد زد و ایشون هم نگو فریاد نزن و فردا پس فردا این معلوم بر بره خیلی بیشتر اینا رو خواهد دید. ما هم در اینجا داریم ازش حمایت میکنیم، پایین تکثر رو به گوش حکومت برسونه. حالا آقای خامنه ای گوشش تا حالا کر بود، نمیخواست بشنوه، الان خیلی دوست نداره، ولی واقعیت اینه که بذارید از طریق همون پزشکیان محافظه‌کار هم این صدایی که بابا مردم تو خیابون دارن چی میگن این به گوش حاکمیت برسه. و اینم بهتون بگم، ببینید آقای خامنه ای اگر نگاه کنید استراتژی پزشکی با موسوی ما مقایسه کنیم، ببینید آقای موسوی هم اجرای بی‌تنازل قانون اساسی میگفت. به نظر من پزشکیان هم بدون اینکه کلمه رو به کار ببره، چون کلمه رو به کار میبرد دقیقاً باز خامنه ای حساس میشد، میگفت کلمه موسویه، ولی داره میخواد اجرای به نظر من بی‌تنازل قانون اساسی کنه، یعنی اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و اسناد کلان نظام. ببینید خیلی ها میان میگن که این چرا میگه اسناد نظام قانون و کشور اینا، ببینید سندهای کشمنداز اینا قانونای اونقدر کلی هستن که اصلا شاید یک کشور سکولار هم بود 90% 95% اون قانون یکی بود، اگه ایران جمهوری هم بود جمهوری سکولار. یعنی یه چیزایی که مثلا میگه رشد اقتصادی باید اینقدر باشه، اینقدر بیمارستان داشته باشیم، اینقدر مدرسه باید داشته باشیم، اینا که هر کسی بیاد تو ایران، شما آقای پهلوی هم تازه بیاد شاید این کار رو خیلی از این کار همینا رو بخواد بکنه. و قانون اساسی هیچ وقت نیامد در مورد قانونای دیگه مثل قانون حجاب و چیز، این قانون جزئی که این بیشترین مشکل تو قانون کیفری اینا رو که شعارش نداده که بیاد میگم من مثلا قانون مجازات اصلا دستش هم نیست. البته خب این چیزا یعنی اونجا باید مذاکره کنه اونقدر که بتونه اینا تعدیل کنه، مثلا قانون مجازات استانی خب مال
خب یک نکته هم همینه دیگه. ببینید در جاهایی که اصولا حالا پیش از این نامزدهای دیگه حتی اصلاح طلبان شعار میدادند یا واکنش نشون میدادن، آقای پزشکیان واکنشی نشون نداده. اما آیا این وضعیت میتونه در نتیجه، چون میخوام به یک جنبندی هم برسیم، به نظر شما آقای بزرگیان جنبندی رو با شما داشته باشیم، در چنین شرایطی با تمام تصویری که شما ارائه دادید به نظر شما مشارکت یا عدم مشارکت کدومش میتونه معنای یک عمل سیاسی کامل رو تو این شرایط داشته باشه برای شهروندان ایرانی؟
هیچ کدوم. فقط برای یک نمونه‌ای که بفهمیم وضعیت چقدر تغییر کرده، اینی که در دهه 80 خیلی قبل‌تر از 88 مثلا مسئله زنان که مطرح میشد بدون اینکه جامعه همچین دغدغه‌ای داشته باشه، نیروهای اصلاح طلب میگفتن حق پوشش به فرد مربوطه، آزاده، جزء حوزه خصوصی، در مطالب نوشته ها، کیان، روزنامه جام. اما الان وقتی مسئله حجاب بیرون چیز میاد، آقای پزشکیان چیزی که مطرح میکنه اینه که این چه وضع برخورده با زنای بی حجاب. به هیچ عنوان نمیپذیرن که این مسئله اختیاریه، یعنی اختیار داشتن حجاب. حالا نکته که من میخواستم در خاتمه بگم که پاسخ به سوال شما هست اینه که اتفاقا من حرفم این بود که تو این شرایطی که هستیم چه بسا این استیصال جمعی که ازش صحبت کردیم افراد رو به رأی دادن بکشونه. رأی دادن یه فرد، رأی دادن اطرافیان یه فرد میتونه بیرون از این منطق فهمیده بشه، یا رأی ندادن یه فرد. چنانچه یه جامعه چشم تو اون معنایی از سیاست داشته باشه، معنای بنیادینی از سیاست داشته باشه که من اسمش رو میذارم سیاست، حالا اسمش گذاشته شده سیاست رهایی بخش. وقتی یه جامعه هدفش این سیاست رهایی بخش باشه، رأی دادن یا ندادن تو این وضعیت نمیتونه عامل چندان موثری باشه و خیلی تاثیرگذار باشه. توی این مجادلات اخیر در معنادهی به مشارکت یا عدم مشارکت توی انتخابات، چیزی که ما ببینیم همین ادبیات استیصاله که همه این ادبیات بیانیه برای نشون دادن بحران موجود. فرد میتونه حتی بره رأی بده اما همچنان دیدگاهش این سیاست رهایی بخش باشه. فرد میتونه رأی نده اما سیاست رهایی بخش رو کنار گذاشته باشه، چسبیده باشه به همین داستان یه جوری همین یک نیروی از خارج بیاد ما رو نجات بده. برای همین اگه کسی به شما میگه که رأی دادن به پزشکیان خیره یا شره،
دقیقاً یه امر اخلاقی تبدیلش میکنن بعضی دیگه.
هر دوتا رو باید بذارید کنار. به چه معنا؟ به این معنا که یه لحظه فراسوی این صحنه رو به یاد بیارید، یعنی اون جایی که بسیاری از ما حداقل یه بار تجربه کردیم توی دوم خرداد 76 تجربه کردیم، 25 خرداد 88 تجربه کردیم، از همین مهمتر همین خیزش ژینا تجربه کردیم. وقتی این معنا از سیاست رو مد نظر داشته باشیم، حالا اگر کسی رفت رای داد یا رای نداد، خیلی دیگه توی این وضعیت اهمیت بنیادینی نداره. برای همین ما میتونیم بیرون از این دوگانه بیایم و از این مجادله خارج بشیم. اگر چنانچه دیدیم کسی رفت رای داد، اون رو تبدیلش نکنیم به اینکه فرد میخواد بره نظام و شرایط موجود رو حفظ بکنه. نکته ای که باید تمام تحریم کنندگان انتخابات، یعنی حامیان اپوزیسیون تحریم انتخابات بهش فکر بکنن، اینه که اگر فردا 9 تیر آمار مشارکت 54%، 55%، 50% اعلام شد، میخوان چی بگن؟ میخوان بگن 54% مردم یعنی حامی این حکومتن؟ خب اینجا به بحران میخورن. در حالی که جامعه شناسی، جامعه شناسان، این دانش، همه این چیزایی که حالا شما بهتر بلدید، حتما به ما یاد داده که اصلا این معنا رو نداره که اگر فردی روز رفت رای داد، 2 روز قبلش در یک جنبشی مشارکت داشته، ما با 2 جامعه مختلف روبرو هستیم، بلکه افراد رفتارهای متفاوت و متمایزی انجام میدن برای یک هدف. یعنی همون هدفی که فرد داشته در جنبش شرکت کرده، شاید با همون هدف در انتخابات هم شرکت کرده. این نکته‌ایه که جامعه شناسی و تحقیقات علوم اجتماعی به ما یاد داده.
سپاسگزارم از شما آقای بادامچی. با شما هم داشته باشیم جمع‌بندی پایانیتون رو، و اینکه به هر حال در شرایطی به سر می‌بریم که مسئله مشارکت یا مشارکت نکردن به گونه‌ای از سمت حالا حامیان دو سو نوعی امر اخلاقی هم تلقی داره میشه.
ببینید، من از این جهت از مشارکت دفاع میکنم. حالا من البته با این تعبیر رهایی بخشی آقای بزرگیانم موافقم، قبولم دارم کسایی ممکنه رأی ندن هنوز کاملا معتقد به رهایی بخشی باشن، و کسان تعبیرخواها از آزادگانی هم داریم که میگن رأی نمیدیم. ولی واقعیت اینه که جامعه‌ای که امید نداشته باشه، امید توش بمیره. من الان تو ایران کشته شدن امیدو میبینم، ازش جنگ داخلی در میاد، همون چیزی که اول صحبتم گفتم، ازش دموکراسی در نمیاد. و امید کورسو هم که باشه، شما تو زندگیتون یه روزنه هم باز شده، حالا روزنه شده گزارش کلمه بدی مثلا تعبیر شده وقتایی، ولی واقعا یه جای تو قارین میبینین یه نگه نور اومده، و این میخواییم بگیم اینجا رو بکنیم، بلکه این رگه نور، این یه دونه باریکه بیشتر بشه یه دالان نور. خب به نظر من شما امید از دست بدین، کلن باور کنین که تاریکی مطلقه، این بسیار خطرناکه. مسئله دیگه اینه که جمهوری اسلامی رو یادمون نباشه در معرض بحران جانشینی هنوز هم قرار داره. اینها این همه صحنه آرایی کردن، رئیسی رو اووردن، یعنی با یک انتخابات کاملا غیر رقابتی و میشه گفت فرمایشی، و الان به سرشون به سنگ خورده. اون رئیس قرار بود یک ظاهرا صحنه گردان یک مسئله جانشینی باشه. الان این آقای پزشکیان اگر بیاد و این چیزا درست پیش پریشون بیاد، اصلا با اون تئوری اون وقت نمیخوره. و به نظر من وقتی که آقای خامنه‌ای فوت میکنه و به نظر میرسه که اون وقت به بعد که ما میتونیم تک بکنیم به تغییر قانون اساسی در ایران، چون این که بدون این قانون اساسی موجود، با حفظ قانون اساسی موجود، ما نمیتونیم اصلاحات ساختاری تو ایران پیش ببریم، چنان که بیشترم اشاره کردم. این تنها بعد از فوت آقای خامنه‌ای خواهد بود، و به نظر من خیلی فرق داره که
البته در نظر داشته باشید که عده‌ای اعتقاد دارند که اصلا از این نظام باید عبور کرد دیگه، یعنی اونها رو نمیشه نادیده گرفت که اعتقاد دارن این نظام اصلا هیچ نسخه کارآمدی نداره و اصلاحات نتیجتاً به جایی هم نمیرسه و اصلاح ناپذیره.
من میگم اصلا تغییر قانون اساسی، من جمله در اون شکلی اونها میگن، یعنی در حقیقت باز اونها میگن قانون اساسی باید بندازیم کنار، حالا یه عده میگن بندازیم دور، یکی دیگه بیاریم، یه عده میگن باید اصلاح بشه، حالا فرض بر این قانون اساسی باید عوض بشه به هر فرمتی هست. و این اون زمان البته اگر به اون شکلی که حالا افراد خیلی رادیکال از کسای آرزوی بازداشت سلطنت پهلوی رو میکنن، نه به نظر من اونا در صورت نمیتونن، باید شرکت نکنن، چون اونا تو اینم خیلی نیست براشون. ولی واقعا به جز اون کسایی که جمهوری خواهن، واقعا میتونن بگن که اگر اون زمانی کسی مثل پزشکیان باشه در سر کار و مردم یه جنبش اجتماعی شکل بگیره، به نظر من تو خیابون یا هر چی اصلا کاملا غیر قابل پیش بینی اون زمان چه خواهد شد تو ایران. خیلی فرق تا اینکه یه آقای که خودش سردار گازنبوری قالیباف، یا این جلیلی که بنیادگراترین طبقه جامعه ایران رو متاسفانه با هوادارانش که متاسفانه خیلی هم کم نیستن دارن نمایندگی میکنن، اینا سر کار باشن. یعنی کسانی که طرفدار شرکت هستن به این هم نیمه چشمی دارن، و این هم براشون مهمه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، میثم بادامچی نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه، و همچنین امین بزرگیان پژوهشگر در دانشکده مردم شناسی دانشگاه نیس فرانسه که ما رو همراه کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.